حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
به به سلام،
به به
من حالتون بحبه. چطور شما به به بگو به به
سلام به همگی، خوشحالیم که باز هم برگشتیم از دیروز تا حالا، خیلی زود گذشت.
بله، امروز جمعه هفتم آذر ماه، یک کافه فردای دیگه با شما هستیم. ملینا گفته که سریع سلام علیک بکنیم بریم. آره. برسیم به همه چی. سلام علیک رو سریع انجام دادیم، ولی حالا میخوایم فوتبال گزارش کنیم.
فوتبال گزارش
خیلی استقبال شد
به موقع سری
که ما گزارش کردیم بازی استقلال و کجای خلخال بود؟
بادام.
بازی پرسپولیس و شمس آذر تموم شد، الان بازی خیبر خرم‌آباد و ذوب‌آهن. میخوام اونو گزارش کنم. بازیکن ذوب‌آهن حرکت میکنن، بازم بازیکن ذوب‌آهن، دوباره بازیکن ذوب‌آهن.
بس
خب سیر داد. من هیچ کدوم از بازیکن ذوب‌آهن و خیبر نمیشناسم، من هم اسمشون نمیدونم.
مربی خیبر مهدی رحمتی، فقط منم اینو یادمه،
مهدی رحمتی. برو بالا،
برو بالا.
در مورد تحریما گفتین، این مسئله هست، میگن که سگ زنده طرف زنده، اونجوری زندگی نکردیم برای چیزای معمولی عادی که تو دنیا کشورهای درست حسابی که ثروت ما رو دارن استفاده میکنن، ما ببخش اینجوری میگن له له میزنیم. اکثرا خرید کالای دیجیتال، امنیت روانی، امنیت اقتصادی، مسکن، خوراک و همشون چیجوری گذروندیم، چی همینجوری الکی ادای زنده رو دروردیم و نابود شدیم، ناموس شدیم، افسرده شدیم، هیچ غلطی هم نکردیم که از حقمون دفاع کنیم. فعلا تمرگیدیم تا ببینیم چی میشه، تا ببینیم پدر مادرای محترم اجازه میدن یا خودشون یه حرکتی میزنن یا همینجور به صورت ننگینوار ادای زندگی رو در میاریم. بله دوست من اینجوریه، برای اینجوری، برای اونجوری.
بله. چه حرفای عمیقی زدین، اصلا من زبونم بند اومده، چی جواب بدین؟
تحریم ها ما که حفظ دیم.
آره دیگه، اونجا اونا هم میدون بحران هم دیگه.
بله اونا هم بحران
هم میان روی بحران های به اصطلاح همیشگی ما میشینن و اونا رو تشدید میکنن.
یک بحرانی هم به وجود بنده در بازی خیبر خرم‌آباد و زبا
بله میکنن.
خب بریم سراغ همون بحران ها، بحران اقتصاد، و بریم سراغ شفقا. دلار 47 ساله که با ما توی یه رابطه‌ای همچی سمی، آسیبزا، غیر قابل پیشبینی با پست ها و استوری های قشنگ ولی پر از خیانت.
بله این دلار اولش گفت من با 7 تومن خوشحالم، ولی بعد که اومد تو زندگی کم کم گفت میدونی چیزه، من نیاز به یکم تنوع دارم. چند سال بعدم که گذشت گفت ببین، نه اینکه اشکال از تو باشه، نه اشکال از منه، من میخوام برم و بدون اینکه منتظر نظر ما باشه همینجوری تازوند و رفت. تا الان رسیده به کجا؟ به 100,000 تومان، به بالای 100,000 تومان.
اصلا تو کشوری که اقتصادش با شوک درمانی میچرخه، مردم شبیه بیماران ICU شدن.
دقیقا.
هر کی از کادر درمان از اون در کوفتی میاد بیرون، همه نیمخیز میشن و میپرسن چی شد، حالش چطوره دکتر؟ دکتر هم میگه متاسفم، این همینجوری سیخکی داره میره بالا.
تورم و نقدینگی و خط فقر و ضریب فلاکت و اینجور چیزا هم که دور از جون شما مثل کرم کدو لونه کردن تو روده های اقتصادمون. ملت هر چی در میارن اول میریزن تو اونا. یه 2000 سشایی هم که تشمیمونه باید بشه خرج قسط و اجاره و 1000 تا برج دیگه.
اینجاست که آدم وقتی میشینه به حساب کتابا و خرج و مخارجش فکر میکنه، ناخواسته همه جاش میگیره.
خیلی ارزش داره، چون اینجا که خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت.
<تص-> اما بله. بحران سانسور دوستان، 47 ساله اینا با هنر، با موسیقی، با فیلم، با رقص، با تصویر زن، با صدای زن، با هر چی که رنگ زندگی و آزادی داره به اشکال مختلف در حال جنگن.
اینا انگار فکر میکنن که هنر یه موجود اهریمنیه که اگه زیاد نگاش کنی یا بهش رو بدی از لای پرده میاد بیرون و میگه سلام، من اومدم بخورمت، وایسا ببینمت خوردنی من.
بله، مشکل اساسیشون هم اینه که فکر میکنن هنر مثل کلید برق قابل قطعه. میگن به صلاح نیست مردم الله. اینها را ببینن الله. داداش، مردم با فیلتر شکن از مدار مریخ هم فیلم دانلود میکنن. بله. تو فکر کردی با مجوز پخش میتونی جلوشونو بگیری؟
کلن تو جهان مدرن سانسورچی ها تلاش میکنن هنر رو ببندن، قطعش کنن. اونا وقتی میبینن مردم دارن از شنیدن موسیقی لذت میبرن، یهو یادشون میفته که
ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاق اسلام.
بله بله، ولی ظاهرا ایشون و آدماش حواسشون نیست که تو همین ایران خودمون موسیقی و به طور کلی هنر بعد از 47 سال مبارزه قد کشیده، هارمونیک شده و بالیده، ولی سانسورچی ها فقط از مردم فوش میخورن و از بس قیچی زدن از ناحیه مچ جانباز شدن.
من تو گفتی دم نزن، از نداری گپ نزن، از محاکمه و قیه و باگلای بر نزن، ولی من به من تو گفتی رقص نکن، گیسوان رها نکن، شادی پر از صفا و غمگشا به پا نکن، ولی من آتش زنم، آتش زنم بر این اسارت، جواب بده جواب نگیر برای این همه سوال، بر آستان این ولی بیا و سر به خاک بمال، ولی ما آتش زنیم، آتش زنیم بر این ولایت.
بله. خب دوستان، میدونیم که یکی از قسمت‌های نمکین جمهوری اسلامی اون قسمتشه که مسئولینش میان یه حرفایی میزنن که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه.
خب البته اینم میدونیم که هر چیزی حدی داره و یه وقتای این برادرها یه حرفایی میزنن که مرغ پخته به خنده در نمیاد، به سطوح میاد، به قدقد میفته و از فرط فشار به جای اینکه تخم بذاره چیکار میکنه؟ زایمان طبیعی.
از جمله مشاهیر عرصه زدن حرفای اینجوری استاد سردار دکتر مهندس محسن رضایی که در آخرین اظهار نظرش لباس سپاهی قشنگش و پوشیده و رفته پشت تریبون و گفته
شما قول میدم اگر امید دشمنان رو ما برای همیشه مایوس بکنیم، خواهید دید همینطور که رفتن کنار این آقای جولانی اینو ورش داشتن بردنش کاخ سفید، اونا میان تهران، اونا میان توی فرودگاه ما.
عجب. خب استاد، حالا بگذاریم که کلن داری قصه رو چپکی تعریف میکنی، ولی خب اونا همین چند ماه پیش همش میومدن به فرودگاه ها و باقی مراکز حساس شما سر میزدن.
فقط مسئله اینه که اون موقع و در جریان جنگ 12 روزه با F-35 میومدن میرفتن، شما دوم هواپیماشون هم نمیتونستی بگیری که هیچی، حتی نمیتونستی ببینی. اما این دورفشانی های پروفسور رضایی به اینجا ختم نشد دوستان.
اون روزی که اینا ناامید بشن میان اینجا تو فرودگاه امام پیاده میشن، میگن خواهش میکنم حالا رئیس جمهورتون اگه با ما ملاقات کرد به امام هم بگید ولو شده ما سرپا بریم خدمت ایشون هم ببینیم. این شدنیست، به والله این شدنیست اگر ما بتونیم با همون مسیری که انقلاب رو آوردیم جلو ادامه بدیم.
بله، میگم ببخشید امام کیه مهدی؟ منظورش خمینیه مگه؟ زنده است ایشون؟
فکر کنم که امام خامنه ایشون.
ایشون هم امام شد رو، حواسم نبود.
بله.
یعنی مثلا کی میاد فرودگاه؟ ترامپ بعد میگه تو رو خدا منو ببرید امامتون رو ببینم.
والله این ترامپی که جلال ما میشناسیم اهل امام بازی اینا نیست.
یعنی اصلا کلن اگه روزی رسید که ترامپ به خامنه‌ای گفت امام، دو حالت داره: یا یه شابسنگی چیزی به کره زمین خورده و همه ما محسن رضایی شدیم، یا هم که محسن رضایی به شابسنگ خورده و ما همه امام شدیم.
چی شد؟ به هر حال شنیدن چنین دورفشانی های عجیبی از صاحب مغز آکبندی که چنین حرف های عجیبی رو چند سال پیش زده بود واقعا خیلی عجیب نیست.
ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم، که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
ولی خب ما یه کوچولو اندازه یه ارزن امید داشتیم که این استاد رضایی با بالا رفتن سنش بگه من که چرت و پرتامو گفتم، دورامو زدم، الان دیگه فقط دنبال آرامشم، که خب اون قضیه هم با شنیدن این حرفای جدید ایشون کنسل شد رفت به کارش.
با حرارت بولد این جیگولا میزنن این سماور، گل بده برادر گل به هم علامت، خولم یه حدیدی زدم من اینجا تا دماغن پول دیگه، هوا بد شد تا جی برا شد سیبیلا رو به تیگو با کلا کپ دو تا سک بیار اینجا همه گرگر همه بچه جیگوله یه مشکل گنده، رای دادم پنج ساله میخورن عشق میکنن ایشانوش کردن چی رو ارزش، مای بابای ما تیرو ترکش اینا مافیا باند رئیس و ایلو ارتش، همه تصویر تو شن و منزلتو میاد میگه حاجی مسئلتو، شما تیغ زدی کم ملتو، شما جیگولا به افتادی مملکتو،
دور هم جمن همه جیگولا برس هم زدن همه جیگولا، خود انگلن همه جیگولا، همه چی که هم خرج میشه سر چی پولا، دور هم جمن همه جیگولا برس هم زدن همه جیگولا، خود انگلن همه جیگولا، همه چی که هم خرج میشه سر چی
پولا. خب موضوع این هفتمون بحران هست و یک مهمانی داریم اینجا برای مقابله با برخی بحران‌ها که مغز ما باشون مواجه میشه. عرضم به حضورت که
چای به ما نمیدی قبله،
چایی داده بودم بهت نیوردی اینجا بخوری، اومدی از کافه ما چایی گرفتی رفتی یه جای دیگه خوردی
دیگه.
بعد
بعضی اینجوری هم
خدمت شما بگم که از هفته پیش نه هفته پیشش باننده اومدش اینجا تا برامون از کارکردهای مغز بگه. یه توضیح بده که چرا میخوای از کارکردهای مغز بگی.
چون من
هر هفته باید این توضیحو بدی.
چون من یه مشکل اختلال روانی دارم. و این اختلال اینجوریه که عاشق نوروساینس هم، یعنی خیلی دوست دارم، علاقه شدیدی دارم، خیلی درمش میخونم و به من خیلی کمک کرده و حتی خیلی ناخودآگاه هم خیلی چیزا رو داشته، مثلا اون مدلی زندگی میکرده ولی خیلی نمیدونستم که چه جوری کار میکنه، ولی خیلی کمک میکنه.
میخوای که اینجا به کسایی هم که شاید نیاز داشته باشن به این کمک ها تا جایی که میتونی کمک بکنی.
من حالا نمیدونم، شاید کمک نکنه بگیر. ولی این که آدم بدونه که مغزش چه جوری کار میکنه و چرا یه سری اتفاقات رو رقم میزنه یا چه جوری میتونه از اون مشکلات مثلا آزاد شه، خب خیلی جالبه دیگه. اگه بدونی مغز چجوری رفتارش چجوریه و باش اونجوری که باید رفتار کنی، دقیقا خیلی چیزا رو حل کنی.
خب الان من در یک موقعیت بحرانی گرفتار شدم،
مشکل چیه؟
مشکل زیاد دارم.
ببین نمیتونم بگم که مثلا من با گفتن این مسائل تو حل میشه، این نیست. اگر واقعا در بحرانهای شدیدی به سر میبرین که پیشنهاد میکنم حتما روانشناس رو ببینید و پیشش برید و خیلی کمک میکنه. ولی اینکه چه جوری اون لحظه ای که ما در بحران قرار میگیریم چه اتفاقی تو مغز ما میفته رو من میتونم توضیح بدم بهتون. اینکه در واقع اون زمانی که ما در بحران قرار میگیریم یه جوری در اون مثل انگاری تو حالت بقا فرو میریم و مغز اصلا هیچی حالیش نمیشه که چه اتفاقی داره میفته، حالا میخواد این بحران یه دایناسوری باشه که دور داره دنبال میکنه مثل قدیما که ما ازشون فرار میکردیم یا هرچی، یا میخواد که مثلا یک مشکل خانوادگی باشه، یک بحران خانوادگی باشه،
یک دایناسور خانوادگی
یک دایناسور خانوادگی اون موقع
به نظر تو خانواده ها دایناسور ها کیان؟
بیا در موردش اینجوری مستقیم حرف
نزنیم،
بعدم بهت میگم. اون زمان یه بخش
پای خانواده رو دوست نداری بکشیم.
یه بخشی تو مغز ما هست به نام آمیگدالا که اونجا در واقع بیش فعال میشه و بیش فعالی اون ما رو در واقع میبره تو اون حالت استرسا و سردرگمی و وحشت ایجاد میکنه و قسمتی که ما در واقع تفکر منطقیمون اونجا کار میکنه و میتونیم باید برنامه‌ریزی کنیم، احساساتمون رو باش کنترل بکنیم و اینا، اون ضعیف میشه و تصمیم گیری ها سخت‌تر میشه و اصلا نمیتونیم درست تصمیم بگیریم و خیلی وقتا ما تصمیمات آنی مثلا یهو اشتباهی رو ممکنه بگیریم.
یه سری بحران ها هستن که میشه گفت بحران های فردی هن. البته بحران های فردی و اجتماعی میتونن که
بله،
یک جاهایی با هم دیگه در ارتباط باشن.
درسته.
ولی حالا مثلا بحران های فردی مثل استرس، استرس، استراب، مثل افسردگی، مثل مثلا سوگواری و اون چیزی که بهش میگن تروما، اینها هستن که آدم‌ها باهاشون درگیر میشن. یه وقتایی هم هستش که ما در یک بحران‌های خارجی قرار میگیریم، مثلا داریم با ماشینمون یه جا میریم، بعد ماشینمون خراب میشه، عجله داریم، توی بیابونی گیر افتادیم، میریزیم به هم. یک بحرانی هستش که در اون لحظه شکل میگیره.
ببین من فکر می‌کنم بحرانایی که مثلا مثل سوگواری و نمیدونم دیپرشن و یعنی افسردگی‌های مزمن یا اینا چیزایی که واقعا شما باید به یا سوگواری بکنید یا به روانشناس مراجعه بکنید، که چون این یک پروسه طولانی مدت تره و شما باید در زمان طولانی تری باش دست و پنجه نرم کنید تا بتونی حلش کنی و این یک دسته ای نیست. ولی بحرانایی که مثلا در یک بحران هایی هستیم که مقطعی ما رو یه دفعه دگرگون میکنن، یا حتی ممکنه بعضیامون ساعت ها روز ها درگیر یه اتفاق حالا نسبتا کوچیک باشیم، دعوت میشه ولی سه روزه داری بهش
فکر میکنی. خب و هی میاد تو ذهنت به قول معروف اون نشخوار فکری رو انجام میدی.
دقیقاً اون راه حل هایی وجود داره براش که بتونیم مثلا توی کوتاه مدت هم بتونیم اینا رو یه ذره حل و فصل کنیم. اونم اینه که یکی از چیزهای کارآمد خیلی بزرگ تنفس آهسته و بازدم طولانیه. حالا اینا مثلا مدلای مختلف داره، یکی از مدلاش اینه که بگیم 4 ثانیه دم بگیری، 2 ثانیه حبس بکنی و تو 6 ثانیه این رو به آرومی این بازدم اتفاق بیفته. این کمک میکنه که ما سریعتر به یک آرامش
نسبی در هوای آزاد بعد این کارو بکنیم.
نه صرفا نه نه
چون هوا کثیف الان بیرونه،
خب اونجا پس آزاد نباید باشه.
بدتر دوچار بحران میشی داخل خونم آب قطعه.
آره.
حتی ممکنه برقم بره.
اینا مشکل بیاد به الان تو داری به این استرس چیز میزنی، آتیششو داری بیشتر میکنی. و توجه به حواسهای مختلفمون، مثلا چه میدونم لمس کردن یک چیزی، یک صدایی رو بهش توجه بکنیم، یا مثلا یه چیز گرم سرد و دست بزنیم بهش، یا در دماهای مختلف خودمون رو مثلا دارم میگم چه میدونم سونا میتونه باشه، یه چیزایی که ما حواسهای ما رو درگیر خودش میکنه.
همون
آره مثلا حتی آفرین یه پیامی به مغز داره میده که همه چی اوکیه، هیچ مشکلی نیست، الان خطری تو رو تهدید نمیکنه، و این باعث میشه که یه خورده ما به اون آرامش نسبی برسیم. یه چیز دیگه خیلی جالب بود برای من وقتی فهمیدم، نام بردن احساساته. حالا یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما عصبانی هستی الان از اون اتفاقی که افتاده، بگی که تو عصبانی، یعنی یه لیبلی بهش بزنی و بهش بگی که یعنی با یکی اصلا با خودت بهش بگی من خیلی عصبانی ام الان،
یعنی بلند با خودت حرف بزنی یا با یه شخص دیگه.
میتونی بنویسیش، میتونی بلند با کسی حرف بزنی، میتونی همین که تو به خودت این رو کاملا بگی که عصبانیت کرده یا احساس ناراحتی میکنی، یا این گفتن این اصلا به طور معجزه‌آسایی مثل این که اون بُعد منطقی ما رو فعال میکنه و دیگه توی اون احساسات و اون نشخوار فکری فرق نمیشه. واسه همین خیلی ها میگن بنویسید احساساتتون و غیره و غیره. یه چیزای دیگه هم که میتونه کمک بکنه، به جای اینکه بخوایم تصمیمای بزرگی بگیریم، تصمیمامونو کوچیک کوچیک بگیریم. مثلا الان خیلی عصبانی ام، نمیخواد یه دفعه تصمیم بگیرم که برم فلانی رو فلان کنم، مثلا برم بگیرم بزنم طرفو، یا مثلا تصمیمای خیلی کوچیک تر بگیریم. مثلا بگیم من میخوام الان یه دونه نوشیدنی برای خودم، یه چای برای خودم میذارم، یا مثلا یه آشپزی کن اون لحظه. همین که اون حواس های خودت رو جلب میکنی به اون اتفاق، همین که تصمیم های کوچیک، امکانه این که تو بخوای بعدم پشیمونی برای تو بیارم خیلی.
سوت بزن حتی
بغض و لبخندم میونه خواب و بیداری، تو هم با من به این رویا، یه حس مشترک داری، هنوزم باورش سخته که تو این جای بیوقفه، حالا دنیای من با تو همینجا زیر این سقفه، با تصویر همین دیدار جهان یک لحظه ماتش برد، تا که چشماتو وا کردی غمای توی قلبم برد. تو رو دیدم با
خدا خندید، من از عشق تو عرض کردم، با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم، تو رو دیدم خدا خندید، من از عشق تو عرض کردم، با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم.
بله. خب آقا جلال، خیبر خرم‌آباد زبان یک یکم
بحران ایجاد نکنه، تو برو سراغ
بحران. بعدش یه بازی دیگه هم شروع میشه، ما برم سراغ اون بازی. اما بحران های اصلی، بحران پوشش و کنترل زن. از چک شروع کنیم بگیم
به نظر من اگه خیبر خرم‌آباد اجازه میده شما
از تو چک کنم نتیجه رو، من اینجا خیالم راحت بشه. از چکمه دهه 50 ها و 60 ها تا چاک مانتوی جوان ترها، حکومت دهه هاست که توی عرصه کنترل بدن زن گیر کرده، انگار با دیدن یک تار مو پهپادای کنترل امنیت ملیشون قاطی میکنه.
بله 47 ساله که تار موی زنها براشون از موشک خطرناکتره، مو که بیرون باشه میگن وا اسلاما، وا شهیدا، وا زهرمارا، ولی این که آب نیست، نون گرونه، هوا آلوده است، خونه گیر نمیاد، پول نیست، اصلا هیچی نیست، میگن
جریان اقتصاد ما از ساپورت‌پوشی زنها و دخترها صدمه میبیند.
بله بله. یا هم میان میگن
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه.
بله درست میگه، چون رهبرای نظام تو این 47 سال ریگان و کارتر و بوش و کلینتون و اون یکی بوش و اوباما و بایدن و کی بودن؟
ترامپ. بله رئیس جمهورامون هم که از کف ایالت آریزونا و پنسیلوانیا انتخاب می‌شدن به جای سرخه سمنان و آرادان گرمسار.
واقعا که
بله عرض به حضور شما در ادامه راستای بحران ها، باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی. بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن، ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا.
بله طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه، در حدی که طرف رفته خونه ببینه بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه، بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن، هر سال هم اسمش رو عوض میکنن، ولی نتیجه یکیه، مردم میمونن خانه به دوش، مسئول میمونه پشت تریبون.
اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه، صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده، یعنی بیرونت میکنه، تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد. خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
دارم جانم. بسرم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
استاد اسباب کشی؟ شما که یه بار گفتی 200 سال از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
استاد من کاری با جاروتون ندارم.
نه آقا این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده، بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
استاد جارو جنی چیه؟
جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
بله. عجب عجب. خب چی میگفت استاد صاحبخونتون؟
والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جنام اضافه میشن بهشون، خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
ای بابا پسرم، اون زمانا گذشته. ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پر بازی در آورد تبدیل به کپک بشه اصلا. ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسر.
پس استاد این وضعیت چجوریه الان، شما چیکار میکنین؟
دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هرچی خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
عجب، همه رو نوشته. استاد سخت شد که.
خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
نه چی میشه؟
همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچی دیگه، من بعدش مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
اون ردیفه شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولش کنین استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
والا یه جایی توی چیز کردیدم گفتن واحد 60 متری بوده، ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
زیاد بذارم زیاد. پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چای میخواست، تهش هم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
ای بابا واقعا سختتونه استاد.
آره بذارم، تا چند سال پیش صاحبخونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن. علی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین مثلا طرف نرم شه؟
ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد. استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاط زدین. بریم ولش کن شهرم جا قاطش کن.
جون دلم جون تو، برم به قربون تو، عاشق و شیدا منم، دل شده مجنون تو. گوشه دلم اتاق دوتا، چشمای رویایی، یه سر و هزار صدا داره، وای چه تماشاییه. بیخبر ازم میبره دل و جاش وسط قلبمه، همه میدونن نیمه منه، یار قسم خوردمه. آخه جون دلم جون تو، برم به قربون تو، عاشق و شیدا منم، آخه دل شده مجنون تو. میبره هوش از سر من، چشم غزل خون تو. آخه جون دلم جون تو، برم به قربون تو، عاشق و شیدا منم، آخه دل شده مجنون تو. میبره هوش از سر من، چشم غزل خون تو.
خب جلال چه خبر؟
هیچی، میگم یه ذره حرف جدی بزنیم. این
حرف جدی بزنیم. حالا شاید تا الان داشتیم حرف جدی میزدیم.
از الان شوخی کنیم.
از الان شوخی کنیم. مگه تا الان شوخی نمی‌کردیم؟
اجازه بده که قضاوت رو به مخاطبان عزیزمون
آفرین.
ما مخاطب سالاری مثلا.
عاشق این نگاه بدون قضاوت. ما قضاوت.
ما مخاطب زدیدیم.
آفرین.
زدید مخاطبی.
بریم. خب جلال فیلم جعفر پناهی رو دیدی؟ یک تصادف ساده.
بله دیدم. و
یک کم راجبش گپ بزنیم.
بله حتما گپ جدی بزنیم.
گپ جدی. بذار یه ذره توضیح بدیم راجبشون. یه نسخه هم ازش اومده بیرون و الان خیلی احتمالاً تو ایران یا دیدن یا اگه بخوام میتونن ببینن. نسخه هم البته غیر قانونیه، ولی خب راه دیگه‌ای نیست برای دیدن این فیلم در داخل ایران، چون مجوز نمایش نداره و نخواهدم داشت. و فیلمیه که به صورت حالا اصطلاحاً زیرزمینی تولید شده بدون رعایت اون قید و بندهای مربوط به سانسور و حجاب اجباری در جشنواره کن امسال برای اولین بار نمایش داده شد و نخل طلای کن رو هم دریافت کرد،
یعنی بالاترین جایزه جشنواره.
11 فیلم جعفر پناهیه و نکته جالب اینه که حالا بحث نمایش این فیلم جعفر پناهی توی ایران بود، از این 11 تا فیلم جعفر پناهی فقط یک فیلمش اکران عمومی شده در ایران.
ای بابا،
همون فیلم اولش بادکنک سفید. یک تصادف ساده میشه در ادامه همین فیلم‌های متأخر جعفر پناهی که در دوران ممنوعیت رسمی از کار فیلمسازی به صورت حالا زیرزمینی کارگردانی کرد، در ادامه اونها دونست که دست گذاشته روی یک موضوع ملتهب سیاسی. خیلی صریح‌تر فیلمش نسبت به این چند تا فیلم آخرش، و اگه بخوایم مثلا یکی دو جمله هم از قصه فیلم بگیم، ماجرای یک مردی به نام اسمش وحید بود فکر کنم،
وحید کاراکتر اول، همون کارگاهی داشت بعد
مکانیکی داشتش. این برخورد میکنه با یک مردی، یک فردی به نام اقبال که ماشینش خراب شده، ماشینش آورده این مکانیکی و اونو میبینه و به یاد یک نفری میفته که در گذشته بازجوش بوده و میفته دنبال این که ببینه آیا این واقعا اقبال هست، یعنی این اقبال اون بازجوش هست یا نه. یه سری آدم دیگر هم پیدا میکنه که اینا دور هم تصمیم بگیرن که آیا این اون فرد بازجو هست و حالا چیکارش بکنن.
البته ما داریم تلاش میکنیم که اسپویل نکنیم و اون خط اول داستان رو میگیم که خب حالا فیلمو از باید دو تا نگاه بهش داشت. این فیلمی نیست که فقط بگیم مثلا فقط به خاطر سینما بودنش یا فقط به خاطر رسالت سیاسی قوی و غلیظی که توش وجود داره بهش نگاه کرد. من فکر میکنم به لحاظ اون رسالت سیاسی و اون پیام بسیار بسیار صریح و اگه نخوام حالا بگم گلدرشت فیلم که پیام سیاسیه و یک نگاه بسیار جدی انتقادی به مثلا وضعیت برخورد نیروهای امنیتی و بگیر و ببندهایی که در ایران هست، از اون نگاه به نظرم فیلم خب واجد ارزش اخلاقیه، واجد ارزش تاریخیه حتی. یعنی اگه مثلا به 50 سال دیگه هم مثلا آدم‌های بشینن این فیلمو ببینن، به هر حال یک روایتی رو می‌بینن که به شدت روایت غیر متعارفیه که کسی الان در سینمای رسمی ایران که اصلا جرأت نمی‌کنه به این موضوعات نزدیک بشه، به شدت خط قرمزیه. و به هر حال آقای پناهی به خاطر اینکه خودش هم به شدت درگیر این بگیر و ببندها بود و زندان کشیده و با این برادران بازجو و اینا حسابی چیز داشته، خب موضوع رو به شدت میشناسه و واقعا از این نظر و از نظر این شجاعتی که این فیلمو در داخل ایران با این احتمالاً به نظرم خیلی شرایط ترسناک و به خیلی پنهانی به نظرم ساخته شده دیگه، که کار آسونی هم نیست، از این نظر به نظرم واقعا همه کردیت و اعتبار رو باید به آقای پناهی و سازندگان فیلم داد. خوشحالیم که میگم یک بخشی از واقعیت‌های جامعه ایران و فضای فعلی ایران در تاریخ سینما ایران ثبت میشه. ولی اگه بخوایم از نگاه سینمایی و سینمای قصه پرداز و درام بهش نگاه کنیم، به نظرم میشه حرفهایی رو زد، یکم این فیلمو به چالش کشید از این نگاه. مسئله من شخصا با این وجه از فیلم این بود که یک جاهایی واقعا حرفها، دیالوگها، اصلا اون چارچوبی که فیلمساز ساخته بود برای داستان خودش و فیلمنامه‌نویس به خصوص، که خودش هم فیلمنامه‌نویس هم خود آقای پناهی بود دیگه، میزد بیرون از فیلم. یعنی من خودم شخصا سلیقه شخصیم در یک اثر هنری، در یک فیلم به معنای واقعی سینما، یعنی فیلم به مثابه سینما بودنش و درام بودنش، اینه که فیلمساز با یک پلاکارد بالا سر فیلم با این نسته و پیام رو داد بزنه.
آره، پاسخی که اینجا میشه داد به نظرم اینه که ذات سیاست شعار دادنه و میبینه دیگه وقتی که سیاسیون میخوان حرف بزنن شعار میدن، در میتینگ‌های انتخاباتی شعار داده میشه، اصلا سیاست گفتمانش گفتمان گلدرشت و همراه با شعار و اغراقیه. وقتی هم که یک فیلم سیاسی میخواد ساخته بشه، ناخودآگاه اون سازنده اثر به ورطه شعار میفته. یک جورهایی جدایی ناپذیر. بهترین فیلم‌های سیاسی تاریخ سینما رو هم که نگاه بکنیم، مثلا حالا فیلم‌های گوستاو گاوراس رو میشه مثال زد، اونها هم آری از شعار نیستن، خالی از شعار نیستن. البته میشه که اون وجوه هنری اثر رو پررنگ‌تر کرد از اون شعارها، ولی با این وجود موافقم باهات، میشد که، یعنی من همش هی که فیلمو میدیدم حس میکردم که یک پتانسیلی داره از جنس فیلم‌های اسقر فرهادی که دقیقا. اون شک و تردیده بین شخصیت‌های فیلم در مورد یک اتفاق خاصی و یک شخصیت خاص وجود داره و اون بازی که تو فیلم‌های اسقر فرهادی میشه، اگر اینجا وارد میشد چه اتفاق جذابی میتونست بیفته.
دقیقاً. حالا اشاره کردی به شخصیت‌ها،
آقای پناهی از یه جای فیلم که عملا همه شخصیت ها وارد داستان میشن، عملا انگار سعی کرده بود تقریبا همه طیف های جامعه رو بیاره، نماینده قشر خاکستری، نماینده اون خیلی تندرو و بی اعصابا، نماینده اونایی که میگن نه به خشونت حتی به بازجو، و خب به هر حال خود بازجو هم به عنوان یک نماینده یک قشر به اصطلاح حامی حکومت و اون تندروهاشون بود دیگه. یه سکانس خب خیلی پر سر و صدایی داشت، اون سکانس بیابون که تمام این آدم‌ها دارن حرف میزنه، هر کسی داره اون آرگومنت خودش، اون نگاه خودش رو مطرح میکنه و این دیالوگ‌ها به شدت این یک سخنرانی سیاسی میمونن. به نظرم خیلی جا داشت که بیشتر رو اون کار بشه، فرصت خوب و به نظر من قابل اعتنای اینجا دست رفته. و یک مشکل دیگه هم به نظر من اینه که شخصیت ها متاسفانه عمیق نمیشن، فقط اون شخصیت اول همون وحید اون هست که به خاطر بازی نسبتا خوب بازیگرش به هر حال حس خوبی که منتقل میکنه اون تونسته که آدم ما رو دنبال خودش ببره، ولی بقیه شخصیت ها فقط، یعنی اگه دیالوگ هاشون ازشون بگیری اون چیزایی رو که هی سعی میکنن به ما خیلی سریع و کنسروی اطلاع بدن، هیچ گونه سمپاتی، هیچ گونه همدردی باشون نداری.
به خاطر اجرای بازیگرها هم میتونه باشه.
بله بله،
بازیگرها
در حد
عموماً حرفه‌ای نیستن و میتونستش که، حالا البته بازم میگم که اون شرایطی که این فیلم ساخته شده در ایران رو هم باید در نظر داشت. یه چیزم بگم که خیلی فیلم داره در خارج از ایران دیده میشه و فروش بسیار خوبی داشته در خارج از کشور و تا الان حدود 8 میلیون دلار فیلم فروش کرده که خیلی فروش خوبیه برای یک فیلم مستقل به این شکل. در آمریکا حدود 1,300,000 دلار و در فرانسه فقط 5.5 میلیون دلار فروخته که انتظار میره این فروش اضافه هم بشه، بیشتر هم بشه، و اگر که فیلم در میان 5 فیلم نهایی اسکار هم قرار بگیره برای بهترین فیلم بین المللی.
و البته این نکته هم بگیم که از طرف فرانسه فیلم اسکار فیلم های خارجی معرفی شده. و به هر حال امیدواریم که مثل آقای فرهادی ایشون هم اسکار رو ببرن و اسکارش هم مال خودمونه.
بله
اگه ببره.
بله
آدم روبایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه یادتون من؟
مریض خدا تعالی این کشت رو پیشم هم نخورده.
شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
حالا میخوای چیکار کنی؟
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
ناصر مسعودی خواننده و آهنگساز سرشناس موسیقی ایران و گیلان که به بلبل گیلان شهرت داشت، بامداد روز پنجشنبه ششم آذر در 90 سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت. ناصر مسعودی در کنار فعالیت هنری برای بسیاری از اهالی موسیقی محلی ایران نماد پیوند میان موسیقی دستگاهی و آواز گیلکی بود. او با تلفیق تکنیک‌های آوازی کلاسیک و لحن و گویش محلی به حفظ و احیای بخش مهمی از میراث موسیقیایی گیلان کمک کرد. بسیاری از ترانه‌های او از گل پامچال تا بنفشه گل و میرزا کوچک خان امروز بخشی از حافظه جمعی ایرانیان و گیلک زبانان به شمار می‌آیند.
نرگسانای کی زلفان بنفشمانای ویریس کاولوسانی دانوشانی امیتون بجارای ویریس کاولوسانی دانوشانی امیتون بجارای.
آقای مسعودی در سال 1396 در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
مرتضی حنان موسیقیدان بزرگ که یکی از کارهایی که در طول فعالیت‌های هنری من خودم ساختم از این ملودی خوشش اومد، اینو ارانجمان کرد، ارکستراسیونش رو کرد، خیلی کار قشنگی شد. التی تی بیا بیرون بیا نکن میدی لخون تو می لیلی موتی مجنون تو می لیلی موتی مجنون هوایم شو چی تاریکه می دیل چون رشته باریکه بوشو عیشو بوشو عیشو تیجه ترسن می ریکه تیجه ترسن می ریکه میزاکه کوچیکه والا میزاکه خوشگله والا حالا لا لا 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 حالا لا لا.
ناصر مسعودی در فروردین 1314 در محله سیغلان رشت به دنیا آمد و از همان جوانی شیفته موسیقی آوازی و نغمه‌های محلی گیلان شد. او کوچکترین فرزند خانواده بود و پس از درگذشت پدر در کودکی همراه مادر و خواهر و برادرهایش سالهای دشواری را پشت سر گذاشت. مسعودی در اواخر دهه 1320 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و نزد علی اکبر خان شهنازی از چهره‌های برجسته موسیقی دستگاهی ایران به آموختن ردیف و ظرایف آواز پرداخت. چند سال بعد در میانه دهه 30 دوباره به گیلان بازگشت، در تئاتر فعالیت کرد و همزمان با آغاز به کار رادیو گیلان در سال 1336 به عنوان یکی از نخستین خوانندگان این رادیو به اجرای برنامه پرداخت. شهرت عمومی ناصر مسعودی با آثار گیلکی او گره خورد، آثاری که او را به قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین خواننده اشعار گیلکی بدل کرد. با این وجود مسعودی علاوه بر تمرکز بر موسیقی محلی گیلان در موسیقی فارسی و آثار رادیویی نیز حضور پررنگ داشت. او با برنامه‌های رادیویی و تولیدات موسیقیایی پیش از انقلاب همکاری کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت هنری مجموعه بزرگی از ترانه‌ها را ضبط کرد که به روایتی شامل بیش از 200 آهنگ فارسی و سنتی، ده‌ها برنامه و قطعه برای رادیو و بیش از 250 ترانه محلی گیلان کیست. پس از انقلاب اسلامی 1357 انتشار آثار او تا سالها با محدودیت روبرو شد، اما مسعودی با تکیه بر جایگاه ویژه‌اش در موسیقی محلی به فعالیت با ترانه ها و تنظیم های تازه ادامه داد و در دهه های بعدی نیز در کنسرت ها و برنامه های مختلف در داخل و خارج از ایران روی صحنه رفت.
بنفش گل بیرون با مخبیت و برکی اهدم بو گفتی بی وقت و هر آیم کی بس با خنده گل باران سبتان سرغاست بو بخ بنفش فصل و هر بامو بیم میدی بو بسترده از یاد ببردی تو مگر بولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بحاره از یاد ببردی تو چره بولو قراره دین از نکن بیامی بر وقت بحاره دنیا بجانم مانه غیر از وفا چی مانه چون نرگتا تو خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد دیغم نرم دنیا سنیم داره دارم ترد دیغم نرم
خب دوستان، خبر کوتاه بود. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت که هیچ منع قانونی برای بازگشت هنرمندان زن خارج کشور به ایران وجود ندارد و آنان می توانند به کشورشان بازگردند.
بله، ایشون ادامه دادن که وزارت امور خارجه با دستور آقای رئیس جمهور یک کارگروهی تشکیل داده تا سامانه ایجاد کنند برای اینکه این امر را تسهیل کنند تا افراد به آن مراجعه کنند و با خیال راحت مطمئن باشند و به کشور خود بازگردند.
دستشون هم درد نکنه. میبینید دوستان که واقعا مسئولین کشور یک لحظه هم دست از فعالیت شبانه روزی و انقلابی برای آرامش خاطر هم میهنان در اقصی نقاط ایران و جهان دست بر نمیدارن و میخوان همه برن ایران دوره هم بیابی بکشن. نخصوصاً کی های تحباز؟
نخصوصاً خانوم های هنرمند. در همین راستا ما بیتابیم که خیلی سریع این سامانه را راه بیاندازند و برویم ببینیم مثلا آیا الان اگر خانوم همیرا برگردند ایران چه می شود؟
یا مثلا خانوم شهره بره اونجا تو همون فرودگاه تو باجه پاسپورچک یهو بگه از تمام دختر و از تمام پسر و کی تو عشق بیشه حالا دست کی بالا اینا همه مامورا جواب میدن من.
یا اگه خانوم گوگوش بره بگه من آمده ام وای من آمده ام، اونوریا چی جواب میدن؟
نمیدونم والا. بعد سوالای دیگه ای هم که پیش میاد اینه که چرا برگشتن هنرمندا به ایران رو زنون مردونه کردید؟ میترسید مثلا بگین همه بیان ازدحام بشه، فشار فشور بیاد، اسلام به خطر بیفته؟
سوال دیگه اینه که یعنی میخواید برای مردان هنرمند ساکن خارجه یک سامانه جداگانه بزنید که با خانوما اختلاط پیش نیاد؟ چی مگه میخواین بذارین تو اون سامانه؟ عکسای تخت خوابی؟
واقعا من بیتابم که این سامانه راه بیفته، چون میخوام با لباس مبدل برم توش ببینم چه خبره.
مگه شما خانومی؟
خب نه.
پس چی کار داری؟
در راستای تحقیقاتمه، میخوام پایان نامه بدم اصلا روی این قضیه.
میخوای با چه آیدی بری تو اون سامانه و
با آیدی دختر چشب رو مشکی که دل نمیده به هیچکی.
منم دیگه حرفی ندارم.
نمیدونم کی شدی نفس تو دلم عشقت یا نشست، تو رو میبینم چنگار توی قلبم زلزله، تویی که تو دلبری ازم یه جوری استادی که نگم، هر جا باشی پیشم عشقم خیلی خوش میگذره به من. دختر چه شب رو مشکی که دل نمیده به هیشگی، تو محلمون نداشتی یه پسر خوب میخواستی که بمونه راستی راستی، من شدم همونی که خواستی. دختر ایرونی نمیدونی که شده کشته مردت، این پسر بد سر چشا شده یه بچه مصمت. دختر ایرونی نمیدونی که شده کشته مردت، این پسر بد سر چشا.
من اصلا نه اهل سیاستم نه اهل چیز هیچ، من یه چی اعتقادی دارم، من یه آدم ملی مذهبی سنتی هم، یعنی عاشق اهل بیت هم، ایران هم دوست دارم.
تلفن بود آقای قلعه‌نویی تماس
گرفت. آقای قلعه‌نویی زنگ زده بود.
بعد گفت امیر چشب رو مشکی که دل نمیده که پاش نمیده به
یک آدم ملی مذهبی سنتی ان عاشق اهل بیت.
خیلی خطرناک بود.
این آدم ملی مذهبی سنتی عاشق اهل بیت 4 سال پیش این حرفا رو زده بود.
بس به خدا بس، به همه مقدسات تو ادعای مسائل اعتقادی داریم نیستش. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینین، عدالت و اعتقاد و اینا همه علکی، هر کاری هم دلتون میخواد بکنه
همه علکیه. بعد حالا این حرفا رو زد که عدالت نیست و 40 سال ظلم بود اینا، فکر نکنین واسه مثلا جنبش زن زندگی آزادی بود و فکر نکنین واسه نمیدونم کشته های آبان 98 بوده، واسه نمیدونم چه میدونم فساد در
بی آبی بوده،
بد آبی بوده، بی برقی بوده، کم گازی بوده، اینا نبوده. واسه چی بوده؟ یه پنالتی شو واسه جلوی استقلال تو گلگهر نگرفته بوده.
یعنی آقایی که با یک پنالتی به این نتیجه رسیده بوده که 40 سال دارن حق ملت رو میخورن، الان چی شده؟ چی صنعتی سنتی بلایی
مذهبی ملی.
حلعتا کجا رفت؟
حلعتا هم رفت دیگه، اونجایی که با جنتی با هم رفتن. به هر حال این وضعیت تیم ملی کشور اون و سرمربیشه.
بله.
چیکار کنیم با این تیم؟
والله نمیدونم.
ویزام که ندادم بهشون بنده خدا، آمریکا هم نمیشه برن.
قرعه کشی هم هفته دیگه است.
تحریم کردن. فکر کنم برگزار نکنن.
ورزشی بریم.
ان شاءالله.
خب
دیگه الان بعد این جمله قشنگه رو بگم و پیگره بکشم.
گردن من ننداز.
کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
هفته دیگه پنجشنبه وعده دیدار ما
ان شاء الله. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز برو ببو آسول شنید. یه کافه که توی اون